سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اعلام کرد که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده است که مقامهای طالبان حتی قصد اندک هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان ندارند. گزارش به موارد آزار و اذیت و همچنان تجاوز جنسی زنان در زندانهای طالبان اشاره کرده است. طالبان هنوز درباره این گزارش بنت که به افغانستان ممنوع ورود شده اظهار نظر نکردند. اما قبلا گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را به گفته آنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی تامین میکنند. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله نیروهایش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته و سه تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه امروز سه شنبه گفت که این حمله شب گذشته به یک محل بازرسی نیروهای طالبان در ساحه لبجار در حوزه 15 شهر کابل صورت گرفت. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار شام پنجشنبه در ساحه ایستگاه نانوایی در منطقه کارته نو کابل را پذیرفته و ادعا کرده بود که در این انفجار سه عضو نیروی طالبان کشته شدند. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. سازمان ملل متحد در گزارش در ماه سپتامبر امسال گفته بود که جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان، گروه های مخالف طالبان، تا حال کنترل مناطق را در این کشور در دست ندارند، اما بر اساس گزارش این دو جبهه از 14 می تا 31 جولای حداقل 73 حمله را به طالبان انجام دادند. در حمله مردان مسلح در ایالت خیبر پختونخوا، دو پلیسی که برای امنیت کمپاین تطبیق واکسین پولیو گماشته شده بودند کشته شدند. مبشر فاروق، مسئول مرکز صحی منطقه اورگزای به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که افراد مسلح بر محافظان کمپاین واکسین پولیو امروز سه شنبه در ساحه بدان حمله کردند. مقام ها میگویند در تیراندازی متقابل سه مرد مسلح مشکوک کشته شدند. به دنبال رویداد روند کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در بدان و ساحات نزدیک آن متوقف شده است. پیش از این افراد مسلح به تیم واکسیناسیون در ساحه شیوه منطقه وزیرستان شمالی صبح امروز هجوم بردند و اسلحه سه پلیس موظف برای امنیت این واکسین را با خود موظف برای امنیت تیم واکسین را با خود بردند. کمپاین هفت روزه تطبیق واکسین پولیو در سراسر پاکستان روز دوشنبه آغاز شد. این کمپاین در حال رواندازی شده که موارد مثبت پولیو در پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته و در سال جاری 41 مورد این بیماری در این کشور ثبت شده است. در یک خبر دیگر از پاکستان داریم که مقامها میگویند در حمله مهاجمان مسلح بر یک محل بازسازی یک بند در منطقه پنجگور ایالت بلوچستان پنج کارگر کشته شدند. این منطقه در نزدیکی مرز ایران موقع دارد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ایالت بلوچستان که منابع سرشار معدنی دارد از آغاز سال شاهد چنین حملات بوده. گروه های جدایی طلب از جمله گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان در برابر حکومت پاکستان می جنگند. این گروه از سوی امریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. در حمله دو هفته پیش بر یک معدن زغال سنگ که در بلوچستان 20 تن از معدنچیان کشته شدند. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چندین کرسی دارد. طبق اعلام امروز حزب الله، شیخ قاسم در سال 1991 به عنوان معاون رهبری این گروه منصوب شد. با وجود این که حزب الله لبنان که مناطق وسیع در جنوب و شرق این کشور را تحت کنترل دارد، اخیراً با حملات شدید اسرائیل مواجه است، همچنان به نظر می رسد که این گروه از امکانات گسترده برخوردار است. سید حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، در حمله تقریباً یک ماه پیش از سوی اسرائیل کشته شد. و وزارت صحت غزه می گوید که شمار کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال نوار غزه که محل پناه گرفتن آوارگان بود به 60 نفر افزایش یافته. رئیس بخش شفاخانه های سیار این وزارت به خبرنگاران گفت که این حمله امروز در منطقه شمالی بیت لاهیا صورت گرفت و افزود که هنوز 8 نفر مفقود هستند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، گزارش جدید ریچارد بنت از آزار اذیت جنسی برخی از زنان و حتی تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های طالبان حکایت می‌کند.
من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم.
در این باره هم برایتان می‌گوییم.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران CPJ در پیوند به ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده ابراز نگرانی کرده است.
ادامه کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان. برخی مردم در این کشور میگویند که این کمپاین باید مانند گذشته خانه به خانه به اجرا گذاشته شود.
من از یک شهروند طرفدار از این نیستم که واکسن در مساجد شود، باید اما روال سابقه واکسینا خانه به خانه برن که هیچ کس نمانه.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود به نقل از منابع معتبر از آزار و اذیت زنان و تجاوز جنسی بر زنان در زندانهای حکومت طالبان خبر می‌دهد. قرار است این گزارش روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شود. طالبان درباره گزارش تازه بنت هنوز چیز نگفتند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، گفته است در اوایل سال جاری میلادی زنان معترض در راهپیمایی‌هایشان که در اعتراض به حجاب اجباری داشتند از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و شماری از آنان هم به مراکز پلیس برده شده و در آنجا با خشونت‌های لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. در گزارش تازه ریچارد بنت که روز دوشنبه 28 اکتبر در مورد حقوق بشری با ویژه حقوق زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها منتشر شده است، با نقل از برخی منابع معتبر در مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت طالبان تذکر داده شده است. به اساس این گزارش، یک بانوی زندانی با ریچارد بنت گفته است که آنها مرا در جریان تحقیق مورد ضرب و شتم قرار داده و سرم را به دیوار کوبیدند. یکیشان حجاب مرا پایین انداخته و به شرمگاه هم دست برد. در گزارش با نقل از یک تعداد از زنان زندانی آمده، با آن که با آنان در زندانهای طالبان تجاوز جنسی نشده است، اما در جامعه و خانه با ایشان با چشم نفرت دیده می شود. آقای بینت گفته است که یافته های گزارش خود را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه ریچارد بینت پاسخ نداد. اما حکومت طالبان قبل از این در ماه اگست سال جاری بر ورود ریچارد بینت به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده بود که ریچارد بنت با گفتگوهای وظیفه پروپاگاندا به عهده داشت و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه میداد. اما شماری از بانوان که یک مدت در زندانهای طالبان سپری کردند به رادیو آزادی گفتند با شکنجه های شدید روبرو شدند. آنان هرچند میگویند که اذیت جنسی نشدند، اما ادعا میکنند که این گونه قصه ها را شنیدند. نرگس سادات، فعال حقوق زن و یک بانوی معترض که او نیز زندان را تجربه کرده در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لاتوکوب و شکنجه های روحی، مانندی که مثلا در نیم شب و یا دم صبح آزار دادن که خواب نری، بیخوابی شدیدی که میدادن، لایتی که سر چشمای آدم روشن میکردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بکتانی بکشی.
فعالان حقوق زن میگویند که در حال حاضر سطح خشونت در برابر زنان در افغانستان به اوج خود رسیده است. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری افغانستان، همچنان آمده است که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان، برعکس ادعای نخست آنان در خصوص احترام گذاشتن به منشورهای بین المللی حقوق بشری، جبر و تخطی از حقوق بشری افزایش یافته است. ریچارد بنت وضعیت زنان در افغانستان را نمونه از تفاوت جنسی خوانده و در گزارش آمده است که این اصطلاح ماهیت بنیادی و ایدئولوژی طالبان را به گونه بهتر نشان می‌دهد. در گزارش بینت گفته شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سطح خشونت در برابر زنان و دختران را بیشتر کرده است. وی گفته است که در حال حاضر موارد افسردگی عمیق، ترس، گوشه‌نشینی و حتی خودکشی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته است. با اساس گزارش تازه ریچارد بینت، این واضح می شود که مقام های طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پانتون ها اراده اندک داشته و یا هم هیچ اراده ندارند. در گزارش ریچارد بینت گفته شده که عدم پاسخگویی مقام های طالبان نه تنها مسئله مافیات از مجازات را تقویت کرده است، بلکه احتمالا طالبان را بیشتر تشویق می کند. این در حال است که پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف نیز متهم به تخطی گسترده بشری شدند، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده است.
در بخشی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته شده که در زندانهای طالبان برخی از زنان مورد آزار جنسی و یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. گفتگو کردم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دوبار توسط طالبان در کابل دستگیر و زندانی شده بود و اکنون در جرمنی زندگی می کند. در آغاز گفتگو از خانم سایی نظرش را در باره گزارش تازه بنت پرسیدم.
گزارش آقای ریچارد بنت به سازمان ملل متحد، متاسفانه واقعیت تلخی هست که در زندان‌های رژیم طالبان اتفاق افتاده و اتفاق می‌افته و من که تجربه دستگیری و زندانی شدن رژیم طالبان را دارم، من در اونجا چیزی به اسم نظارتی، یک نهاد یا ارگانی که نظارت داشته باشه بر اعمال طالبان در زندان‌های طالبان، من همچون چیزی را نداشتم. یعنی من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم و برای من هیچ گونه حریم خصوصی هم وجود نداشت و فامیلم هم نمی‌فهمیدن که من در کجا هستم. حتی خود من هم نمی‌فهمیدم من در کجا هستم. وقتی که در یک چنین جاهای زنا را میبرن زندانی میکنن ببخشید، یعنی هر چی چیزی اتفاق میفته و طالبان هم زن را فقط یک ابزار جنسی، یک برده جنسی میدانند.
بالای شما چی اتفاق افتاد زمانی که در زندان بودین؟ چی برخورده با شما صورت گرفت؟
شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را اینا اعمال میکردن برای اعتراف گیری اجباری و اینا تلاش داشتن چیزهایی را بفهمند که یعنی همچنین چیزهایی وجود نداشتی که مثلا میخواستن بفهمند که ما اعتراضات ما از کجا هماهنگ میشه، از کجا دستور میگیریم، در صورت که اعتراضات زنها در افغانستان خود جوش بدن و اینا شکنجه میکردن، شکنجه روحی میکردن، شکنجه جسمی میکردن و واقعا شب و روزهای وحشتناکی برای من در اونجا بود که یعنی تا حالا که هنوز مدت زیادی میگذره از اون وقت، من تا حالا که هنوز هم است با همو مشکلات که بر من دست داده بود هنوز از پنجه نرمکنم. یعنی واقعا وحشتناک است.
خانم سایی، آیا شما مواردی از آزار اذیت جنسی را در زمانی که در توقیف طالبان بودین تجربه کردین شخصا؟
نمیخوایم در مورد آنچه که بر ما گذشته فعلا البته صحبت میکنم، ولی آزار و اذیت جسمی، جنسی و هر نوع شکنجه های وحشتناک هم رد نمی کنم، تایید می کنم در زندان، در خصوصا در زندان رژیم طالبان وجود داره.
طالبان در گذشته آنچه را در گزارش های بنت در مورد نقض حقوق بشری و خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان خوانده شده رد کرده بودند و بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. به نظر شما این گزارش ها چرا مهم است؟
این گزارش ها چون آنچه حقایق تلخ و غیر قابل قبول و اعمال غیر انسانی طالبان و یعنی آقای بنت گزارش داده بود و گزارش میتبینند، طالبان موقفشان، جایگاهشان و حکومت ضد زنشان اینا در خطر میبینند، بناهن رو میکنند و سرکوب مردم در داخل کشور و همچنان صداهایی که حقایق تلخ و دردآور و وحشتناک در افغانستان جریان داره را میاره انعکاس میده و در سطح جهانی مطرح میکنه که یک شاقای ریچارد بنت هست. اینا از گزارش هایی هستن که خود مردم بیشتر برای آقای ریچارد بنت مستند تهیه میکنن، روان میکنن. اگر ریچارد بنت از افغانستان دسترسی هم نداشته باشن نتونه بره، ولی قطعا هستن کسانی که آنچه که واقعیت داره را به طور مستند در بسترس آقای ریچارد بنت و سازمان ملل متحد قرار خواهند داد و طالبان نمیتونند که صدای مردم ساکت بسازند.
گزارش بود با معذرت، گفتگوی بود با رقیه سایی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض که دوباره توسط طالبان در کابل دستگیر و زندانی شده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه‌ها را نگران کننده خوانده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که تلاش دارد به تدریج ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها را اعمال کند. بیشتر در این گزارش.
کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران CPJ در پیوند به ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده ابراز نگرانی کرده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه ای را دوشنبه 28 اکتبر نشر کرده و با اشاره به افزایش این نوع محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سریع افغانستان پایان دهند. در این اعلامیه به نقل از کارلوس مارتینز دلا سرنا، مسئول برنامه‌های CPJ، آمده که ممنوعیت‌های اخیر طالبان در تخار در برابر تصویربرداری و عکاسی باید هم افراد جهان را که به آزادی رسانه اهمیت می‌دهند نگران بسازد. در روزهای پسین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده که به تدریج قصد دارند نشر تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده در سراسر افغانستان را ممنوع کنند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، حدود دو هفته پیش به خبرگزاری اسوشیتد پرس تایید کرده بود که به رسانه‌های ولایت‌های تخار، میدان وردک و کندهار توصیه شده تا از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. بر اساس قوانین جدید طالبان، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم‌های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. علاوه بر تخار، میدان وردک، کندهار، خبرنگاران در خوست، پکتیا، بادغیس و غور نیز به رادیو آزادی گفتند که طالبان بر آنها محدودیت‌های مشابه وضع کردند. برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای از افزایش روزافزون این محدودیت‌ها شکایت دارند و می‌گویند که هرگز به این تصمیم‌های افراطی حکومت طالبان تسلیم نخواهند شد. یک خبرنگار و عکاس خبری در حوزه مرکزی افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ما صدایش را با کم تغییر پخش میکنیم. او برای رادیو آزادی چنین گفت:
شاید هم طالبا بتانه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند، اما این تصمیم نیست که در کل بتانه ماندگار باشه و یک تصمیم باشه که مورد قبول جامعه باشه، چون رسانه تصویری یک بخش زندگی مردم است که مردم نمیتونه این خلا را تحمل کنه و در نهایت طالبان خودشان مجبور میشن از این تصمیمشان عقب نشینی کنند.
یکی دیگر از مسئولان رسانه‌ای در کابل که اون نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت
متاسفانه این محدودیت ها روز به روز بیشتر می شود و کاملا تحمل ناپذیر شده است. جامعه جهانی می خواهیم که صدای خبرنگاران را بشنوند و بر طالبان فشار بیاورند تا خبرنگاران بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند.
دو تن از مسئولین رسانه ها در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته روز سه‌شنبه به کندهار سفر کرده و در مورد شایعات محدودیت بر رسانه های تصویری با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صحبت کردند. به گفته آنها مجاهد این موضوع را رد کرده است. آقای مجاهد به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. با این حال یک مقام حکومت طالبان در کندهار به رادیو آزادی گفت که این مسئولین رسانه‌ها برای شرکت در جشن انار به کندهار رفته بودند و در ادامه با ذبیح الله مجاهد درباره مشکلات رسانه‌ها گفتگو کردند. این منبع افزود که مقامات طالبان در کندهار به آنها اطمینان دادند که نه تنها موضوع بستن رسانه‌های تصویری نادرست است، بلکه وعده دادند تا مشکلات ایجاد شده برای رسانه‌های تصویری در برخی ولایات را نیز حل کنند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حدود 4 روز پیش به رادیو آزادی گفت که هنوز برنامه برای ممنوعیت کامل تصاویر و فیلم‌ها ندارند و تنها می‌خواهند مانع نشر تصاویر حیوانات، مجسمه‌ها و نقاشی‌های انسان‌ها شوند. قابل یادآوری است که طالبان از زمان بعد از گیری قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های بیشماری را بر رسانه‌های آزاد وضع کردند و تا برخی را مجبور به سانسور کردند. آنها تا این مدت محدودیت‌های مانند ممنوعیت نشر موسیقی، سریال‌های تلویزیونی و بحث‌های سیاسی زنده را اعمال کردند و پوشیدن ماسک برای کارمندان زن را اجباری ساختند. همچنان پاسخگویی به تماس‌های دختران و زنها در رادیوها در ولایت‌ها را ممنوع و تا فعالیت برخی رسانه‌ها را به طور کامل متوقف کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمپاین سه روزه تطبیق واکسن پولیو در 16 ولایت افغانستان ادامه دارد، اما این بار کمپاین مانند گذشته خانه به خانه به اجرا گذاشتن نمی شود. در این حال شماری از مردم می گویند برای این که همه کودکان زیر 5 سال تحت پوشش کمپاین قرار بگیرند باید این کمپاین مانند گذشته خانه به خانه اجرا شود. بیشتر در این گزارش.
بانک وزارت صحت عامه حکومت طالبان کمپاین واکسن پولیو یا فلج کودکان را در 16 ولایت افغانستان آغاز کرده است، اما برخی از باشنده های ولایت های مختلف کشور مدعی‌اند که تطبیق واکسن ضد پولیو در این کمپاین فقط محدود به مساجد در محلات شده است. آنان روز سه‌شنبه در دومین روز این کمپاین به رادیو آزادی گفتند که واکسیناتوران به خانه های آنان جهت تطبیق این واکسن نیامدند. محمد نسیم باشنده کابل در صحبت به رادیو آزادی با انتقاد از چگونگی تطبیق این واکسن گفت:
اطفال آوردیم به مسجد واکسن کردن. آره، ماده سرکوی برشناکوت است. از اونجا چهار تا پنج تا طفل میگیریم، میاریم پایین، میکریم تنامانه ریسفیده سیاسارات تا اینجا میاره واکسن میکنه و یک مشکل کلان، یک منزله کلان بره بر مردم، بر سیاست را پیدا شده. این بسیار مشکل سابق بود.
در این حال نوروز باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت
خیلی هم ارزش نمیدن و دلیل اصلیشان که ارزش نمیدن همی است که اونا ست آگاهیشان پایان است، نمیفهمند که اگر مثلا این واکسین پولیه باشه و هر واکسین دیگه باشه نشه، ممکن است در آینده جان اطفال از اونا را به خطر بندازه. به همین دلیل من از یک شهروند طرفدار از این نیستم که واکسین در مساجد شود باید، اما روال سابقه واکسین خانه به خانه برن که هیچ کس نمونه.
پیش از این انگام راه‌اندازی کمپاین واکسن پولیو بر علاوه تطبیق آن در مساجد، واکسیناتوران به خانه ها می رفتن و واکسین را بر کودکان زیر 5 سال تطبیق می کردن. اما حدود 6 هفته قبل سازمان ملل متحد گفت که حکومت طالبان کمپاین واکسن خانه به خانه را متوقف کرده است، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش ها در پیوند به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسن پولیو در افغانستان را در آن زمان تکذیب کرده بود. این وزارت بدون آنکه مشخصاً در این مورد معلومات دهد، روز دوشنبه 28 اکتبر از آغاز کمپاین 3 روزه واکسن پولیو در 16 ولایت افغانستان خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت طالبان با فرستادن ویدیویی به رسانه‌ها گفته که این 4مین دور کمپاین واکسن فلج اطفال در سال جاری است و برای 3 روز ادامه خواهد داشت. اوبان که مشخص نساخته که این 16 ولایت شامل کدام ولایت هاند، اما گفته که انتظار می رود حداقل 6.2 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان این کمپاین واکسین شوند. بانک وزارت سهامی حکومت طالبان ادعا کرده که از آغاز سال جاری میلادی هیچ واقعی مثبت پولیو در کشور ثبت نشده، اما سازمان سی‌ای جهان گفته که شمار واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی به بیش از 20 واقعه رسیده است و در ماه گذشته 3 مورد جدید فلج اطفال در کندهار و هلمند گزارش شده است. یکی از کارمندان که در بخش خدمات واکسن پولیو در افغانستان فعالیت دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما 22 واقعی مثبت پولیو در سطح افغانستان داریم در سال 2024 که اکثریت از این واقعیات، یعنی 15 واقعی در قندهار داریم و 4 واقعی در هلمند، این اکثریت این واقعیات در همین دو ولایت وجود داره. و علتی هم این محدودیت هایی که در قسمت واکسینه میدن اطفال زیر 5 سال وجود داره و مشخص اگر باز هم این کار محدودتر بشه و مسجد و مسجد صورت بگیره، اکثریت از اطفال از واکسین باز میمونه.
افغانستان در کنار پاکستان یکی از 2 کشور است که بیماری فلج اطفال هنوز در آن ریشه‌کن نشده است. به گفته سازمان سی‌ای جهان در سال جاری 410 مورد فلج اطفال زیست محیطی ثبت شده که 74 مورد آن در افغانستان و 336 مورد در پاکستان همسایه افغانستان گزارش شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ادامه جمع‌آوری کتاب‌هایی که آن را در تضاد به ارزش‌های اسلامی می‌خواند به ناشران و فروشندگان کتاب در ولایت پکتیا دستور داده که از نشر و فروش چنین کتاب‌ها خودداری کنند. فروشندگان کتاب در پکتیا می‌گویند این اقدام تأثیر منفی بیشتر بر کار آنان خواهد گذاشت.
مقامات محلی طالبان در ولایت پکتیا به مسات نشر کتاب و فروشندگان دستور دادند که از نشر و فروش کتاب‌هایی که بدای آنان با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی در تضاد است خودداری کنند. در اعلامیه که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه هفته عقرب در حساب رسمی ایکس خود منتشر کرده، چنین آمده که رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا مولوی ثوابجان اسلامیار در دیدار با مسئولان این مؤسسات گفته که همکاری آنان بسیار مهم است و در عوض کتاب‌های جایگزین به آنها داده خواهد شد. اما برخی از فروشندگان کتاب در این ولایت میگویند که با توجه به رکود فعلی کاربارشان، این اقدام تاثیر منفی بیشتر بالای کار آنها خواهد گذاشت و شمار خوانندگان را نیز کاهش خواهد داد. یکی از فروشنده های کتاب در پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع از گفتن نام خود و کتاب فروشی اش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
هر دولت سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب ها را اجازه انتشار می دهند و برخی را جمع آوری می کنند، اما این کار به زیان ما تمام می شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده، اما هیچ حکم نرسیده است، ولی این روند به شدت بر کار ما تاثیر خواهد گذاشت.
فروشنده های کتاب که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که به آنها دستور داده شده تا کتاب های را که در کشورهای اروپایی چاپ و منتشر شدند و ترویج دهنده افکار آزاد و مستقلند نباید به فروش برسانند. در این حال برخی از نهادهای نشر کتاب در کابل به تاریخ 3 عقرب به رادیو آزادی گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کتاب هایی را ارائه می دهد که به منفعت فروشندگان نیست. حکومت طالبان پیشتر از این گفته که در بدل کتاب‌های جمع‌آوری شده، قرآن و تفاسیر به فروشنده‌ها داده خواهد شد و این روند از کابل آغاز شده و به زودی به دیگر ولایات گسترش خواهد یافت. نویسندگان افغان از جمله دکتر محیب ازغم بر این باور است که هیچ کتاب نمی‌تواند جایگزین کتاب دیگر شود. او می‌گوید این اقدامات فرهنگ مطالعه و نشر را در افغانستان نابود خواهد کرد.
مشکل عمده ای است که چیزی که اینا میگن درست تعریف نشده. اینا میگن که هر کتابی که مخالف ارزش های دینی و یا ترویج کننده فرهنگ های بیگانه باشه او رو ما جمع میکنیم. این چیزیست که مشخص نیست، بیشتر یک حرف کلی است. به عوض کتابایی را که جمع میکنن بدیلش دیگه کتاب میدن. اول خواهیج کتاب جای کتاب دیگر را نمیگیره، هر کتاب مخاطب و خواننده خود داره و در بازار سهم خود داره بر قسمت فروشات. دیگه ای که تا جایی که من خبر دارم کتابایی که اینا باعث بدیل بر کتاب های جمع آوری شده میتن به لحاظ ارزش مادی و قیمتش موازنه کردن نمیتونه و زیان را که ناشران